رساله یعقوب فصل چهارم آیه 1 تا 12. آیه اول: از کجا در میان شما جنگ ها و از کجا نزاها پدید می آید؟ آیا نه از امیال شما که در اعضای شما جنگ می کنند؟ یکی از دوستان من می گفت که کسی می تونه به راحتی من رو نابود کنه، فردیه که کلاه من رو بر سرش می زاره. خدایی که ما خدمت می کنیم میتونه خطرناکترین دشمن زندگی ما باشه و گریزی از اون نیست، مگر اینکه ما اون حکمت آسمانی رو داشته باشیم. ما یه دو دقت کنید: طمع میورزید و ندارید، میکشید و حسد مینمایید و نمیتوانید به چنگ آرید. بگذارید معنای طمع چیه در عهد جدید. طمع ورزیدن یعنی اینکه اشتیاق زیادی برای چیزی داشتن، حالا چه خوب و چه بد. یعقوب میگه زندگی شما پر از طمع ورزیه، دنبال چیزهایی هستید که به شما رضایت بده و اونا رو ندارید. چیزهایی که طمع میورزید به دست نمیارید، همه چیز رو قربانی میکنید تا به اون چیز برسید و هیچ چیزی به دست نمیارید در نتیجه اون، و در نتیجه میکشید. بگذارید برای طمع ورزیدن یک واژه دیگر رو به کار ببریم: حسادت کردن. نه بدن معنا که کسی اون رو داره و شما ندارید، بلکه حسد خطرناکتر از این است. در واقع چند دهه قبل کتابی نوشته بود به نام انوی، به نام حسد، که نشون میده زمینه این حسادت چه هست در قرن 20 و اونجا که ذهن مردم رو فرو گرفته همین موضوع حسد ورزیدن هست. یعنی شما چیزی رو میبینید و یا کسی رو میبینید که چیزی رو داره و شما اون رو ندارید و آرزو میکنید که ای کاش اون رو داشتید و نمیتونید بهش برسید و تلاش میکنید تا فرد اون رو از دست بده تا شما به اون برسید و یا کسی دیگه اون رو به دست بیاره. اگر من نمیتونم اون چیزی رو که تو داری، تلاش هم میکنم که تو هم اون رو نداشته باشه. اون زمینه اغلب جنگ ها و دعواهای خیابونی هست. این علتیه که حتی مردم رای میگیرن در پارلمان آمریکا، زیرا این وعده ها رو به اعضایشون میدن، به مردم میدن و میگن نگاه کنید این مردم ثروتمند چه دارید، ما کاری میکنیم که این ثروتمندان مالیات بدن و مالیاتشون میدیم به شما، زیرا شما فقرا اون پولها رو ندارید، ولذا مقداری از ثروت اونها رو ما میگیریم تا دیگه ثروتمند نباشن. و به این شکلی که مردم در میکا رأی میدن. لیبرال ها میگن ثروتمندها پول زیادی دارن، ما مالیات رو زیاد میکنیم، مقداری از پول اونها رو میگیریم و میدیم به شما. این کاملا حسادت هست و این موضوع خطرناکیه و از دلی برمیخیزه که علیه خداوند طغیان کرده. شما طمع میورزید و ندارید و در نهایت میکشید. اگر من نتونم اون چیزی رو که داری به دست بیارم، من تفنگ روی سرت نمیزنم تو پولت رو بگیرم، اما کسی رو وارد سیاست میکنم، به کسی رأی میدم تا اون پول رو از تو بگیره. با آیه 2 دقت کنید: طمع میورزید و ندارید، میکشید و حسد می نمایید و نمی توانید به چنگ آرید و جنگ و جدال می کنید ولی ندارید، از این جهت که درخواست نمی کنید. اینقدر عاشق خودتون هستید که در ذهنتون حتی به فکر دعا کردن هم نمی افتید. فکر می کنید بدون دعا کردن از خداوند می تونید با توانایی خودت، با حکمت خودت، با تلاش خودت می تونید هر آنچه را که می خواهی به دست بیارید. لذا نیازی به دعا کردن نمی بینیم. زندگی که بدون دعا هست و نشونه خوبی هست که فرد خودش رو پرستش می کنه. چرا من خدا رو پرستش کنم وقتی که خودم رو دارم؟ نیازی به اون نمی بینم. کسی به من می گفت که اگر خداوند قادر متعال هست و همه چیز رو از پیش مقدر داشته، چرا دعا کنیم؟ و اگر هم قدرتش متعال نیست، به چه علت دعا کنیم؟ چون نمی تونه به دعای ما پاسخ بده. اگر خداوند همه چیز رو تحت کنترل نداره، پس به چه علت دعا کنیم؟ این کار فایده ای نداره. و اگر خودت توان انجام اون کار رو داری، چرا نزد او دعا کنیم؟ ندارید از این جهت که درخواست نمی کنید. عده‌ای با اون مسئله مشکل دارن و میگن به چه علت دعا کنید اگر خداوند همه چیز از پیش مقدر داشته تا روی بده. اگر خداوند مقدر داشته که اون اتفاق روی بده در زندگی شما و این اتفاق روی خواهد داد، به چه علت دعا کنیم؟ خداوند میدونه که چه روی خواهد داد، همه چیز رو از پیش مقدر داشته، تو نمیتونی نقشه او رو عوض کنی، پس چه فایده داره که از او چیز رو بخواید و دعا کنید؟ کسی که این سوال رو میپرسه نمیدونه که چرا خداوند به ما توانایی و اجازه دعا کردن رو داده. هدف دعا کردن در نقشه ازلی خداوند اینه که اون شیوهی که از ازل خداوند مقدر داشته تا به اون هدفی که از پیش مقدر داشته برسه. هدف دعا چه هست؟ هدف دعا کردن این است که خدای زنده که همه چیز رو از پیش مقدر داشته راهی رو مقدر داشته تا به اون برسه. یعنی چیزی هست که خداوند قبل از اینکه جهان رو بیافرین مقدر داشته و این کار رو انجام نمیده مگر اینکه مردم اون رو از او بخوان. البته خداوند به دعای ما وابسته نیست، اما ما به دعا کردن وابسته ایم. آیه هست در اسقیال فصل 36 در انتهای اون، بنابراین خداوندگار یهوه چنین می‌فرماید: بار دیگر می‌گذارم خاندان اسرائیل انجام این کار را از من درخواست کنند، اینکه قوم ایشان را مانند گله افزون سازم، مانند گله برای امور مقدس و مانند گله اورشلیم در ایام عید. به همین گونه شهرهای خراب از گله‌های آدمیان مملو خواهد شد، آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستم. این آیه در انتهای فصل 36 حزقیال هست. خداوند میگه من به شما وعده میدم که یک روزی اورشلیم پر از مردان مقدس خواهد شد و این وعده رو به شما میدم تا شما از من بخوای تا اون وعده رو به کمال برسونم و در نتیجه اون من اون وعده رو به کمال برسونم تا همه بدونن که من خدای زنده هستم. این عبارت عالی هست. خداوند وعده میده تا اورشلیم رو پر از مردان مقدس سازه تا شما دعا کنی تا اون وعده رو به کمال برسونم. وقتی که این اتفاق روی داد، همه بدونن که من خدای زنده هستم. در پاسخ به دعای شما خداوند میگه من دعا رو هم مقدر داشتم تا از اون استفاده کنید در زندگیتون و چیزی برای شما انجام میدم، چه دعا کنید و چه دعا نکنید. اما چیزهایی هست که برای شما انجام نمیدم مگر اینکه اونها رو بخواهید از طریق دعا کردن. ندارید از این جهت که درخواست نمی کنید. آیا میدونید به چه علت یک سری اتفاقهایی در زندگیتون افتاده؟ علتش این که از خدای اشتباهی اونها رو خواستید، از خودتون خواستید، به خودتون اعتماد کردید تا به اون چیزی که میخواهید برسید و بعد از خدا که میتونست این کار رو برای شما انجام بده نخواستید. خدایی که گفت بخواهید، بجویید و بکوبید و به شما داده خواهد شد و در گشوده خواهد شد. خداوند نیازی به شما نداره، به دعای شما وابسته نیست، اما شما وابسته اید. و خداوند به این کسانی که بدون حکمت او زندگی میکنن و به خودشون اعتماد دارن و همه چیز رو فدا این میکنن تا خود رو خوشنود سازن، خداوند به اونا میگه اون چیزی که به دنبالش هستید نمیرسید، اون چیزی رو که میخواهید ندارید، اون چیزی رو که آرزوش رو دارید بهش نمیرسید، زیرا از خدای اشتباه این رو میخواهید و از من این رو نمیخواهید و فهمی کردید خودتون میتونید با قدرت خودتون به اون برسید. دلیل سومی هم هست که به چه علت ما به چیزهایی که میخواهیم نمیرسیم و این در آیه سوم هست: و درخواست میکنید و نمییابید. خداوند میگه چیزهای دیگه هم هست که دعا کردید اما بهش نخواهید رسید. به چه علت؟ درخواست میکنید و نمییابید از این رو که به نیت بد درخواست میکنید تا در لذات خود صرف نمایید. شما به من اعتقاد دارید، ایمان دارید که به شما گفتم که اگر دعا کنید به شما اون رو عطا خواهم کرد. اگر این دعا رو انجام بدید به شما پاسخ میدم و این دعا رو انجام دادید. دعاتون رو در نام مسیح نزد من آوردید و نزد خدای باطلی دعا نکردید، اما همچنان با اینکه دعا کردید به شما پاسخ داده نشد. پاسخ منفی داده شد. به چه علت؟ خداوند میگه هر چه خواستید به شما میدم اگر مطابق اراده من باشه. و شما دعا کردید و میگید خداوندا من نزد تو دعا میکنم، اعتقاد دارم تو خدای زنده هستی که دعا رو میشنوی و مطابق ارادت به دعای ما پاسخ میدی اگر در نام مسیح باشه. اما هیچ اتفاقی روی نداد، همچنان جوابی نیومد. آیا خداوند با شما بازی میکنه؟ شما درخواست میکنید و نمیابید زیرا نیت شما درست نیست. شما چیه درستی رو میگید اما دلیلش غلط هست، نیتش بد هست. شما دعا میکنید و میگید خداوند من اعتقاد دارم که تو پزشک روحانی هستی و بیماران رو شفا میدی و من دعا میکنم تا من رو از این بیماری شفا بدی. هیچ اتفاقی نمیفته، شفایی در کار نیست. زیرا از خداوند میخوای تا شما رو شفا بده به این علت که دیگه نمیخواید درد داشته باشید، به دنبال لذت خودتون هستید و یا خسته شدین از اون درد، میگید خداوندا من رو شفا بده در نام مسیح و هیچ اتفاقی نمیفته. زیرا به دنبال این هستید که لذت خودتون رو به دست بیارید و این به خاطر عشقتون به خودتون هست. و یا میگید خداوندا من میخوام درآمدم رو به شکل درستی خرج کنم و بتونم بچه‌هام به مدرسه بفرستم، به دانشگاه بفرستم، لذا به من یک کار خوبی بده، در موقعیت خوبی قرار بده، درآمدم خوب باشه، کمکم کن تا به قدر کافی پول در بیارم تا بتونم خونه بزرگی داشته باشم، ماشین ترتمیزی زیر پام باشه و زندگیم آسایش داشته باشه. پاسخ خیر هست. علتی که سوال میکنه اشتباهه، نیتش درست نیست. اگر به این شکل دعا کنید و بگید خداوندا به من خونه و ماشین و درآمدی بده تا من بتونم اون رو برای بشارت ملکوت ازش استفاده کنم برای جلال و حرمت نامت، اگر به این شکل دعا میکردید اون وقت پاسخ شما میامد. اما شما به این شکل دعا میکنید چون میخواد زندگی آسایشی داشته باشید، زندگی راحت باشه، بی درد سر باشه و میخوای خودت رو زازی کنی و در پی ملکوت خداوند نیستیم. ولی لذا تصور نکنید که هرچی که دعا کنید بدان نخواهید رسید. گاهی نزد خدای باطلی دعا میکنید. گاهی ما اونچه رو که میخواییم بهش نمیرسیم زیرا دعا نمیکنیم. فهم میکنیم میتونیم خودمون رو انجام بدیم. گاهی هم ما اونچه که میخواییم نمیرسیم زیرا دعا میکنیم، کلامون درست هست، دعامون به شکل درستی صورت میگیره، اما نیتمون درست نیست، نیتمون اشتباهه. تا آنچه را که میخواهیم ازش لذت ببریم و صرف لذات خودمون بسازیم و نه ملکوت خداوند. سپس در آیه بعد یعقوب اونا چنین میگه، او با اعضای کلیسا صحبت میکنه اما با حکمت خداوند زندگی نمی کنم، بلکه با حکمت خودشون، و به اونا چنین میگه، ای زناکاران مرد و زناکاران زن، آیا نمی دانی که دوستی دنیا دشمنی خداست؟ پس هر که می خواهد دوست دنیا باشد دشمن خدا گردد. آنچه که یعقوب میگه به کل کلیسا نگاه میکنه و اونها رو زناکاران خطاب می سازه، چه زن و چه مرد. آنچه که میگه اینه که آیا زنها خطاکار بودن و مردان پاک؟ نه، او همه رو زناکار خطاب میکنه، چه مرد چه زن. به چه علت؟ زیرا کلیسا عروس مسیحه، زیرا کلیسا به عقد یهوه در اومده و کسانی در اون کلیسا بودن که به شوهرشون وفادار نبودن، نه به شوهر زمینیشون بلکه به خداوند عیسی مسیح شوهر کلیسا، اونا زندگی مقدسی نداشتن، اونا مطابق حکمت شوهرشون یعنی شوهر آسمانیشون زندگی نمی کردن. حکمت یهوه جدای از یهوه و حکمت او حکمتی نیست، اما اونها بیوفا بودن نسبت به شوهرشون و مطابق حکمتی زندگی می کردن که از دل خودشون برمی اومد. ولی لذا یعقوب به اونها نگاه میکنه و میگه اگر شما نسبت به خداوند بیوفا باشید و اجازه ندید تا تحت حکمت او زندگی کنید، اون وقت شما بیوفا هستید، مثل زنی که زناکاره. شما زناکاران، خداوند از شما عصبانی است. آیا نمیدانید که دوستی دنیا دشمنی خداست؟ این موضوعی که ما اغلب بهش فکر نمی کنیم. در این دنیا دو گروه مردمن، کسانی که دشمن خداوند هستند و کسانی که دوست او هستند. گروه سومی وجود نداره. و اگر شما کسی هستید که به لحاظ روحانی زناکارید، یعنی جدای از حکمت کلام خداوند زندگی میکنید، سعی میکنید اخلاقیاتتون بر اساس حکمت دنیوی باشه و نه حکمتی که کتاب مقدس و کلام خداوند به ما تعلیم میده، در اون صورت شما مثل یک زناکار زندگی میکنید و دوست خدای زنده نیستید و خداوند دشمن شماست. ببینید دیگه به اون اعضا چه میگه؟ آیا نمیدانید که دوستی دنیا دشمنی خداست؟ پس هر که میخواهد دوست دنیا باشد دشمن خدا گردد. اول باید بدونیم معنای دنیا چه هست. دنیا در عهد جدید معنای متفاوتی داره. در اینجا اشاره داره به بنی آدم در طغیان علیه خداوند، جامعه انسانی که بر اساس فلسفه بشری و طغیان علیه خداوند تأسیس شده و یعقوب به این مسیحیانی که میخوان بدون حکمت خداوند زندگی کنن میگه اگر شما با اون فلسفه دنیوی و با دنیویانی که علیه خداوند طغیان کردن زندگی کنید، خداوند دوست شما نیست و دشمن شماست و هر که دوست دنیا بشه خداوند رو دشمن خودش ساخته. نبدین معنا که همه ای ما باید صومعه نشین بشیم و خود رو کاملا از دنیا و فعالیت‌های جامعه بشری جدا سازیم. منظورش این نیست. نکته در اینه که ما در یک فرهنگ شریر زندگی میکنیم. این دنیا رو میشه در این واژه ترجمه کرد به فرهنگ جامعه. ما در جامعه زندگی میکنیم در امریکا که بسیار شریره. و اگر شما به عنوان یک مسیحی دوست این فرهنگ باشید، فرهنگی که ضد خدایی است، اگر با این فرهنگ امریکایی زندگی کنید، اون وقت خدای زنده دشمن شماست. ممکنه بگید من خدام به این شکل سختگیر نیست، خدای من همه رو دوست داره و با هیچ کس دشمن نیست. دوست عزیز، اگر خدای شما چنینه، شما یک بت رو پرستش میکنید، خدایی که وجود نداره. چنانچه که میخونید کلام خدای زنده و حقیقیه، تنها خدایی که وجود داره. پس اگر شما قصد دارید این فرهنگ رو وارد زندگیت کنید، میخواید مثل اون در بیاید، میخواید این فرهنگ شما رو بپذیره و برکات اون فرهنگ رو در زندگیتون داشته باشید به جای اینکه برکات خداوند رو داشته باشید، اون وقت خداوند دشمن شما میشه. این مطلب بسیار مهمه در قرن 21 میلادی و در فرهنگی که درش هستیم، زیرا ایده هستن که در دولت امریکا فرهنگ امریکا رو به فساد کشوندن. ایده از سیاستمدارا هستن که به دنبال اراده خوشنودی و خوشایند مردم امریکا رو داشته باشن تا اینکه در پی خوشنودی و اراده خدای زنده باشن. و خداوند میگه اگر چنین کاری بکنید، اون وقت من دشمن شما هستم. ای زناکاران، آیا نمیدانید که دوستی دنیا دشمنی خداست؟ پس هر که میخواهد دوست دنیا باشد دشمن خدا گردد. یعقوب تنها کسی نیست که این مطلب رو میگه. بیا دارید یوحنا چه میگه. به اول یوحنا دقت کنید، فصل دوم آیه 18، یوحنای رسول چنین میگه: دنیا و آنچه در دنیاست دوست مدارید، به دنبال لذات و تفریحات این دنیا نباشید، عاشق اونها نباشید، دنیا را دوست مدارید و آنچه در دنیا است. زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد، محبت پدر در وی نیست. زیرا که آنچه در دنیا است از تمایلات جسم و تمایلات چشم و غرور زندگانی از پدر نیست، بلکه از جهان است. و دنیا و تمایلات آن در گذر است، اما کسی که به اراده خدا عمل کند تا به ابد باقی می ماند. پس این کلام رسول و خداوند رو به گوش داشته باشید. این فرهنگ شریری که در این زندگی می کنیم، که عاشق گناه و گناه رو پرستش می کنه، در حال گذر هست. ابدی نیست، ماندگار نیست، بلکه گذر است. و تنها چیزی که تا به ابد باقی می مونه ملکوت خداوند عیسی مسیح، کلیسای او هست و هر آنچه که به کلیسای مسیح مربوط میشه. پس این سوال ساده را از شما میپرسم و این موضوع رو بسیار جدی بگیرید. آیا خداوند دوست شماست یا دشمن شماست؟ از کجا این رو میدونید؟ از کجا میدونید که او دوست شماست؟ ممکن بگید خب من خدا عیسی مسیح رو دوست دارم. نه، این کافی نیست. خداوند دشمن هر زناکار روحانی است. هر کس که به اون بی وفا باشه، هر کس که به دنبال فرهنگ شریر جامعه باشه به جای اینکه به دنبال خوشنودی خدای زنده باشه، چون این فردی زناکار هست و خداوند دشمن اوست. چون این زندگی نه فقط دعا کردن رو از بین میبره، نه فقط باعث جنگ و جدل میشه، بلکه باعث بشه تا خدای زنده با ما دشمن گرده. آیه 5. آیا گمان دارید که کتاب بیهوده میگوید؟ این آیه که در اینجا نقل قول شده، ترجمهش کمی مشکل هست. آیا گمان دارید که کتاب بیهوده میگوید؟ روحی را که او در ما ساکن کرده است به حد حسادت بر ما اشتیاق دارد. معنای این آیه این هست به شکل بسیار ساده: روح القدس حسادت داره بر این که شما مرتب کلام رو بخونید و دعا کنید. یعنی به حد حسادت بر ما اشتیاق دارد، اون اشتیاق شدیدی که در روح القدس هست تا ما مسیحیان که به خداوند عیسی مسیح تعلق داریم خود رو کاملا وقف او سازیم. شبیه یک شوهری که بسیار حسوده و میخواد همسرش فقط به او توجه داشته باشه و بسیار غیرتیه و حاضر نیست همسرش احساساتش رو با هیچ کس دیگه ای شریک بشه. روح القدس یک عاشق بزرگ و نسبت به احساسات، عواطف و عشق و علاقه شما بسیار حسادت میورزه تا اونا معطوف خداوند باشن. و به علت اون چه کاری انجام میده؟ آیه بعد به ما میگه، آیه 6: اما او به فزونی فیض میبخشد، بنابراین میگوید خدا متکبران را مخالفت میکند اما فروتنان را فیض میبخشد. معنای این چیه که میگه فیض فزونی عطا میکنه؟ قدرت وسوسه فرهنگی که درش زندگی میکنیم بسیار زیاده و شما نمیتونید با قوت خود در برابر این فرهنگ شریر بایستی. به این دلیل که ما می‌بینیم مردم حتی در کلیساهای مسیح به وسوسه‌ها و فریب‌های این دنیا به راحتی سقوط می‌کنن. و اگر شما با آمار نگاه کنید در مورد درصدی از اعضای کلیسا که مرتکب زنا میشن و طلاق می‌گیرن، شما به حیرت می‌افتید که آمار این افراد در کلیسا با تعداد کسانی که خارج از کلیسا هستند تقریباً برابر هست. این دنیا و فرهنگ اون قدرت زیادی داره در فریبش و در وسوسه هایی که داره، اما خدای زنده فزونی فیض میبخشد. به این علت که در آیه 6 به ما گفته شده فزونی فیض. شریری که در این جهان هست قدرتش زیاده، اما خدای زنده فیض فزونی میبخشه. هر جا که گناه باشه فیض بیشتر حکم میران. ایده ای هستن که میگن فرهنگ امریکا اینقدر شریره، من نمیدونم شما چطوری میتونی حتی راجب تغییر اون حتی صحبت کنی؟ غیر ممکن است. این فرد در واقع میگه تباهی و فساد کامل آدمی از فیض خدای زنده بیشتر هست. جایی که گناه فزونی یابد، فیض فزونی بیشتری دارد. بله، این جامعه و فرهنگ بسیار شریره و فاسده و پر از وسوسه است، اما خدای زنده فیض فزونی میبخشه و جای عذر و بهونه نیست که ما تسلیم وسوسه های این فرهنگ بشیم و یا به شکل اون در بیاییم. مطلقاً هیچ عذر و بهونه‌ای برای ما مسیحیان نیست تا فرهنگ امریکا رو وارد کلیسا سازیم و یا پیرو اون بشیم یا به شکل اون در بیاییم. بله، جامعه شریر است، اما فیض خداوند فزونتر از اون هست. آیا شما واقعاً فکر میکنید که کسی هست در این فرهنگ که بتونه به شما لطمه‌ای بزنه به لحاظ معنوی تا زمانی که شما در دستان قدرتمند یهوه قرار دارید؟ هیچ کس نمیتونه حتی موی از سر شما رو کم کنه تا زمانی که شما در بازوان قدرتمند خدای قادر متعال هستید. اگر خدا با ماست، کیست که بر علیه ما باشد؟ رساله رومیان فصل 8 پاسخ چه است؟ مهم نیست. مهم نیست که کیست علیه ما. اگر خدا با ما باشه، مهم نیست که چه کسی با ما دشمنی میکنه. به این شکلی که یک مسیحی باید فکر کنه. اگر به شکل دیگه ای فکر کنیم، اون وقت احساس شکست خوردگی خواهیم کرد. حکمت خداوند وقتی که ما رو در بر بگیره و زندگیمون عوض کنه و او خدای زندگی ما بشه، به ما یقین میده، به ما قدرت پیروزی میده و هیچ چیزی نمیتونه جلوی ما رو بگیره. هیچ کس نمیتونه باعث بشه تا ما به چپ و یا به راست منحرف بشیم. او به فزونی فیض میبخشد. ما بقیه آیه 6 چه هست؟ بنابراین میگوید خدا متکبران را مخالفت میکند، اما فروتنان را فیض میبخشد. اگر شما عاشق خودتون هستید، متکبرید. اگر خدای زندگیتون خودتون هستید، اگر مهمترین چیز در زندگی شما اینه که عاشق این دنیا باشید و دنیا و فرهنگ اون شما رو دوست داشته باشه و این عشق دو طرفه بین شما و فرهنگ شریر جامعه باشه، اونا خداوند شما رو مخالفت میکنه، در برابر شما و در ضد شما می ایسته و هر آنچه که می خواهید کسب کنید مانعش میشه. و این موقعیتی که من از اون وحشت دارم. بگذار هر کس دیگه جلوی من بیسته مگر خدای زنده و حقیقی. زیرا اگر او با شما مخالفت کنه، کار شما تمومه. اما فروتنان را فیض می بخشه، فیض بیشتری عطا می کنه. برای کسی که فروتنه، فروتن چه کسیه در این آیه؟ کسی که حکمت خداوند بهش رسیده، کسی که دریافته ناتوانه و جدای از خدای زنده قادر به انجام هیچ کاری نیست، کسی که دریافته کاملا به خداوند عیسی مسیح اعتماد داره و نیازمنده و بدون خداوند و بدون دعا کردن هیچ کاری از دستش بر نمیاد. چون این فرد فروتنه و در واژه یونانی برای این واژه دیگه هم هست که اگر اونو معنا کنیم، معناش میشه رام شده. فردی که فروتن هست، کسی هست که رام شده، کسی که خدای زنده او رو رام ساخته. خوشا به حال فروتنان، یعنی کسانی که خداوند اونها رو رام ساخته و این افراد وارثان زمین خواهند شد. دوست عزیز، آیا خداوند شما رو رام ساخته؟ آیا همچنان آرزوها و تمایلات و آرزوهای شما وحشی و غیر قابل کنترل و غیر عقلانیه همچنان که همیشه بوده؟ آیا خداوند بر دهان شما لگام زده و زندگی شما رو کنترل میکنه و زندگی شما تحت کنترل کلام اوست؟ خداوند در برابر متکبران می ایسته، اما فروتنان را فیض می بخشه. کسانی که توسط او رام شدند، کسانی که فروتن هستند، و تشخیص دادن که کاملاً به خدای زنده وابستن و به اون نیاز دارن. میبینی در اینجا یک قیاس بسیار مهمی هست بین اون فردی که با حکمت خودش و حکمت این دنیا زندگی میکنه و کسی که با حکمت خدای زنده زندگی میکنه. اونها جهانبینیشون کاملا متفاوته، هدف و مقصد اونها کاملا متفاوته، روابط اونها با خدای زنده کاملا متفاوته، آنچه که زندگیشون به بار میاره متفاوته، آنچه که دوست دارن و آنچه که به زندگی اونها معنی میده کاملا متفاوته. یکی برای این دنیاست و یکی برای خدای زنده. و در این میان وضعیت شما چه هست دوست عزیز؟ شما در کجا قرار دارید؟ شما به یکی از این دو گروه تعلق دارید. انتخاب سومی وجود نداره.